رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
تنگ و شب بیان باران بی تو قصه ها کشیده، در نبوده تو عزیزم حتی از خودم بریدم. این که رسم عاشقی نیست، قلب من که شیشه ای نیست. عاشقت شدم، عاشقت شدم، گناه دلم دگر چیست؟ اگر خانه را پر از گل روز کنم، کوچه را چرا بانی؟ ماندن تو را آرزو کنم، زیر لب و بنوانی. تو بگو که میمانی. خانه را پر از گل روز کنم، کوچه را چرا بانی؟ ماندن تو را آرزو کنم، زیر لب و بنوانی. تو بگو که میمانی.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز. شما همچنان رادیو گفتگو رو میشنوید و این برنامه روی موج گفتگوست. خب بالاخره فصل پاییز و فصلی حالا شاید بارندگی نداشتیم یا تازه شروع شده، ولی خب بالاخره هوای سرد رو داریم دیگه. یعنی پاییز حداقل هوای سردش تا الان تجربه کردیم و بالاخره حالا یه سری بیماری تنفسی، سرماخوردگی و اینکه چه تفاوت‌هایی دارن این ویروس‌ها با خود سرما، ویروس سرماخوردگی رو گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر قباد مرادی، رئیس مرکز بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت. آقای دکتر سلام، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان رادیوی شما و همینطور خدمت شما و همه همکاران.
خب سلامت باشین. یک خبری رو از زبان آقای البته فامیلشون رو من فراموش کردم، رئیس مرکز بیماری واگیردار وزارت بهداشت، که گفتن که سهم این بیماری از میان مراجعان دارای علائم تنفسی اکنون به حدود 9-10% رسیده. این آمار درستی است دیگه؟
خب این من فامیلم گفتم و البته فکر میکنم یه بخشی از اون گفتگویی است که احتمالاً با جای دیگه کردم. ببینید بذارید من توضیح بدم اگه وقت دارید. معمولا ما سعی میکنیم که بیماری های تنفسی رو توی کشور رصد بکنیم. سیستم داریم. اون یکی سادهش اگه با زبان ساده خدمتون بخوام بگم، یکی هم تو بستری ها هم تو مریضای سرپایی معمولا چک میکنیم، بهش کنترل میکنیم به شکل مرتب ببینیم که چه تعدادش الان عفونت های تنفسی دارن. از بین اونایی که عفونت های تنفسی دارن معمولا نمونه میگیریم. نمونه که گرفتیم معمولا اینها رو از نظر آنفولانزا، کوید 19 و توی مواردی از نظر بقیه عامل میکروبی و باکتریایی، عامل ویروسی و باکتریایی کنترل میکنیم.
بله.
خب این کار رو معمولا مرتب انجام میدیم. معمولا هم هفتگی سعی میکنیم نتایج رو منتشر رو کنیم. تقریبا توی مهر ما یه مقدار موارد کوید بالا بود، آرام که از تابستان بالا رفته بود آرام آرام پایین اومد، از 10% به الان حلوش 2% رسیده. این 2% کسایی که الان عفونت های تنفسی رو دارن و به پزشک مراجعه میکنن یا به بیمارستان ها مراجعه میکنن کوید دارن و الان آنفولانزا در حال اوجگیریه، بین 9-10% کسایی که با علائم عفونت های تنفسی مراجعه میکنن آنفولانزا دارن. این خبر صحیحش این شکلیه.
الان تفاوت بین عفونت های تنفسی و آنفولانزا چیه؟ مثلا علائم عفونت های تنفسی چیه؟
ببینید فکر میکنم، فکر نمیکنم بگید کسی باشه که تا الان سرما نخورده باشه یا بعضی وقتا آنفولانزا نگرفته باشه یا بالاخره کویدم بیماری بومی شده گرفته. اما ببینید خیلی علائمشون شبیهه، اما من بارزترین علائم رو میگم. معمولا تو آنفولانزا کوفتگی بدن، بدن در خیلی بالاخره نسبت و بقیه علائم علائم بارزتری. البته توی کسایی که ضعف سیستم ایمنی دارن خب همه علائم میتونه شدید بشه. تو سرماخوردگی معمولا آبریزش بینی، عطسه و چیزای این شکلی بارزتره و توی کوید 19 معمولا تنگی نفس و یه مقدار درگیری ریه، اون چیزی که باعث کثافی شدید و به خصوص تنگی نفس این بارزترین علائمی هست که میشه از نظر بالینی یعنی بدون آزمایش میکروبی در حق توی آزمایشگاه ها این ستا رو از هم دیگه متمایز کرد. این یک اصل نیست ولی علائم شایعی هست که توی این ستا بیماری هست و میتونیم اینها رو از هم دیگه افتراق بدیم.
در چه حالتی مثلا ما میبینیم که به محض اینکه طرف یه ذره احساس حالا اون بدن درد حالا علائم متفاوت ممکنه یه دونه‌شو داشته باشه سری مراجعه میکنن به حالا درمونگاه نمیدونم مطب دکتر درسته واقعا به این سرعت آدم مراجعه کنه کارهای پیش درمانی خودش نمیتونه انجام بده؟
ببینید خب تکرار میکنم تقریبا همه ما تجربه ابتلا به سرماخوردگی آنفلانزا و کووید رو داشتیم
بله
و تو خیلی از مواردم معمولا با درمان نگه دارنده استراحت بعد خوردن مایعات و بالاخره با چیزای این شکلی معمولا مسکن در صورتی که تب داشتیم یا بدن درد داشتیم با اینها معمولا بهبود پیدا میکنه. تو بعضی از افراد هست ممکنه این علائم تشدید بشه. تو کسایی که ممکنه بیماری شدید بگیرن ممکنه نیاز به پزشک وجود داشته باشه. واقعا اینی که اگر مثلا من یک خطکش بزنم بگم بر اساس اون خطکش توی این موارد افراد به پزشک مراجعه بکنم این خطکش به نظر میرسه وجود نداره. اما خب توصیه میشه یعنی توصیه میشه کسی یا بالاخره کسی توی خانوادش الانش اینقدر شدید شد حالش اینقدر بد شد که خب هم خودش نگران شد یا هم خانوادش نگران شد تو اون حالت به پزشک مراجعه بکنن. ولی تو خیلی از موارد تو تمام دنیا خیلی از موارد به پزشک مراجعه نمی کنن. من تو کشور ما و تو بقیه کشورهای دنیا. اما من میخوام یه نکته به این اضافه کنم. اون نکته اینه که متاسفانه تو کشور ما مصدوم شده به مرضی که کسی سرفه میکنه یا علائم عفونت تنفسی رو داره آنتی بیوتیک مصرف میکنه.
الان این خودش چقدر تاثیر داره؟ چقدر ضرر داره؟
ببینید ابزار ما برای مبارزه با میکروب ها آنتی بیوتیکه. آنتی بیوتیک اگر بی‌روی مصرف بشه یه اتفاق میفته. اون اتفاق چیه؟ اون اتفاق اینه که میکروب ها به این مقاوم میشن. مقاوم شدن میکروب ها باعث میشه که اگر در آینده به عفونتی مبتلا بشیم دیگه نتونیم بر اون غلبه بکنیم. این مقاومت میکروبی تو کشور ما الان در حال بارا رفتن و اتفاقا خیلی 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 نگران کننده است و توصیه من این هست مردم از مصرف بی‌بدیل آنتی بیوتیک ها اجتناب بکنن.
به غیر از حالا آنتی بیوتیک ها مثلا بگیم حالا بدن من دیگه مقاوم شده با آنتی بیوتیک آیا دیگه قرصی بالاتر هم هست که مثلا بگم خب من دیگه حالا با آنتی بیوتیک دیگه جواب نمیده بدنم یه قرص دیگه بخورم؟
یه همچین چیزی نداریم معمولا. خب بالاخره ما درمانمون برای میکروب ها آنتی بیوتیک هست. معمولا هم خب به هر حال آنتی بیوتیک های جدیدی ساخته میشه ولی واقعیتش اینه الان باکتری ها یا ویروس های ایجاد شده یا حتی قارچ های ایجاد شده که تمام آنتی بیوتیک هایی که توی دنیا هستن روشون تأثیر نمیذاره و این داره تبدیل به یه نگرانی جهانی میشه. یعنی به نظر میرسه دیگه تکنولوژی ساختی یا بالاخره روشی برای اینی که اونها رو بشه درمان کرد وجود نداره.
یعنی جایگزینی براش نیست.
جایگزینی در حال حاضر
نیست. خب بعضیا در واقع میپردازن قبل از این که حالا اصلا بیمار بشن پیشگیری قبل از بروز حادثه میکنن. مثلا شروع میکنن به خوردن قرصهای تقویتی مولتی ویتامین ها برای ایمنی بدنشون. این موثره؟
حتما مهم. البته قرص نه ولی خب اون چیزی که هست اینه که هر چیزی که سیستم ایمنی ما رو تقویت بکنه انجام بدیم خب این از بیماری اجتناب میکنه. و هر چیزی که سیستم ایمنی بدن ما رو تضعیف بکنه ما رو در مقابل ابتلا به بیماری‌های عفونی مستعدتر میکنه. چیا سیستم ایمنی بدن ما رو تقویت میکنه؟ ورزش. دیگه چی؟ خواب منظم. دیگه چی؟ کم بودن استرس. دیگه چی؟ به هر حال داشتن یه زندگی سالم. و چیا در حقیقت ممکنه وضعیت رو بر
خب خلاف اینا دیگه عدم ورزش خواب نامناسب
بله بله خلاف اینها در حقیقت سیستم ایمنی بدن رو ضعیف میکنه. و خب بعض وقتا هست ممکنه شما هم دیده باشید بعضیا خیلی زیاد مبتلا میشه اینها ممکنه به خاطر این باشه که سیستم ایمنی بدنشون ضعیف‌تره.
این که میگن حالا این قرصای تقویتی و اینا ممکن رو کبد تاثیر بذاره، حرف درستی است؟
البته ببینید، من واقعا اجازه بدید به خاطر اینکه تو این حوزه متخصص نیستم اصلا نظر نکنم، شاید بهتر باشه مثلا این متخصص داخلی داروساز، یه کسی که تخصص داروسازی بالینی داره، خب نظرش خیلی ارجح‌تر است و لازم‌تر هست و صحیح‌تر هست. قرص‌های تقویتی هم بی‌روی مصرف کردن، به عنوان یه پزشک این رو خدمتتون عرض می‌کنم، قرص‌های تقویتی بی‌روی مصرف کردنشون هم ممکنه خیلی مفید نباشه، بهتره بالاخره تو مواد ضروری مصرف بشن. و به نظر میرسه هر چقدر که اون مواردی که خدمتتون عرض کردم، زندگی سالم، ورزش، خواب خوب، زندگی منظم، تغذیه مناسب، اینها میتونن یه جوری بدن رو آماده بکنن که خیلی نیاز به دارو در حقیقت وجود نداشته باشه.
آقای دکتر، ما خب طبیعتاً پزشکان ما بعضی ها عادت دارن تعداد حالا داروی بیشتری رو بنویسن. آیا مثلا من اگر حالا یه عفونت‌های تنفسی داشتم و رفتم دکتر، مثلا 3 ورق 4 ورق دارو به من داد، حالا مرتبط با اون بیماری خودم، تا پایان این دارو باید مصرف بشه؟
ببینید، در خصوص اینی که خب قاعدتا ما باید به پزشک اعتماد بکنیم، پزشک هم اون نسخه‌ای که می‌نویسه قاعدتا باید یه جوری باشه که یه دوره درمانی هست، فرضاً بالاخره دوره درمانی این بیماری توی کتب هست، توی برنامه هست، توی درمان بالینی هست که 7 روزه قاعدتا باید اون 7 روز این دارو مصرف بشه. و من هم به عنوان پزشک قاعدتا مثلا میگم 7 روز، 7 روز رو به عنوان مثال برای بنانی عدد عرض کردم. تو بعضی از بیماری ها ممکنه که دوره درمان مثلا کوتاه‌تر یا طولانی تر باشه، باید مصرف بشه. و اصولا یکی از مشکلاتی که گاهن مریض ها در ارتباط با بیماری دارن اینه که میگن پایبندی به درمان ندارن، یعنی مثلا فکر میکنن اگه 2 روز دارو بخورم بعد خوب شدم دیگه مشکلشون برطرف میشه. این شکلی نیست. توصیه میکنم که در طول اون مدتی که پزشک براشون دارو نوشته، دارو رو مصرف بکنن. این توصیه هست که میشه. اما در خصوص پزشکان، خب قاعدتاً پزشکان باید بر اساس تشخیصی که میدن دارو بنویسن و از تجویز داروی غیر ضروری پرهیز کنن،
چون همین باعث شده که هر کدوم از ما یه داروخونه کوچولو تو خونهمون ایرانی دارن دیگه برای خودشون.
خب این خیلی خوب نیست، خیلی
خوشایند نیست،
خیلی خوشایند نیست
اینجوری بگیم.
آره، غیر از دارخی بعضی از داروهایی که توی دنیا مرسومه، معمولا میگن داروهایی که حتی تو داروخونه ها تو همه جا شما میتونید بگیرید مرسوم هست، مثلا فرضاً استامینوفن ساده، که اگر کسی یه جایی دوچاری یه درد خیلی ساده شد از اون استفاده بکنه.
پوماد ضد دردی مثلا همچین حالت.
آره، بعضی از داروهای ضد درد ساده، نه ضد دردی که ممکنه خود پیچیده تر باشه.
ما تو خبره داشتیم که الان سویه جدید همین کوید 19 که به نام تیغی اومده. آره
یه این من این چند روزه خیلی در ارتباط با این قضیه سعی کردم اطلاع رسانی بکنم. خب میدونید کرونا تبدیل به یه بیماری بومی شده. این مثل سرماخوردگی هست، همونطور که سرماخوردگی خب مرتب تغییر سوش میده، هم تغییر سوش میده. از حدود 1-2 ماه پیش این خبر منتشر شد، توی مجله علمی هم منتشر شد که این سویه جدید کوید 19 که فکر میکنم XFG همچه اسمی فکر میکنم داشته باشه، گلودر توش باله چستره، یعنی علامت شدیدتریه. و خب توی ایران اینو ترجمه کردن به گلودرد تیغی و این گلودرد تیغی خیلی نگرانی ایجاد کرد.
بله، پس نگرانی خاصی نیستش. البته من در جایی میخوندم که با اون که اسمش مثلا یه ذره شاید اعصاب خورد کنه تیغی، ولی زیاد جدی نیست، یعنی خیلی زیاد خطرناک نیست.
ببینید، ما شاخص داریم، معیار داریم، منظور از شاخص و معیار به زبان ساده برای شما بگم، اگه یه موردی بیاد که خطرناک باشه، خب منجر به چی میشه؟ مرض شدید زیادتر میشه. مرض شدید زیادتر میشه، این چه اتفاقی میفته؟ یعنی بستری‌هاش بیشتر میشه. بس یا مثلا حالا انشالله که اتفاق نیفته، مرگ و میرهای ناشی از گون بیشتر میشه. نه، همچه اتفاقی نیفتده و نه، حدود دو ماه دو نیم ماه پیش هم توی دنیا این ویروس در گردش هست، توی کشور ما هم این نو بوده و به هر حال فقط تنها چیزی که داره اینه که علامت گلدر توی اینها یه مقدار نسبت و بقیه علائم شایع‌تر
بیشتر. ممنون و سپاسگزارم آقای دکتر، خیلی محبت کردید.
قربان شما، زنده
سلامت باشین. قربون شما برم من. خداحافظ. شب بخیر. خداحافظ. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر قواد مرادی، رئیس مرکز بیماری واگیردار وزارت بهداشت. محمد بخشش عزیز،
دقایق پایانی برنامه است. گفتم یکی دوتا خبر منهای گفتگو سریع بگم تا ارتباط بعدی رو هم بریم. ما همیشه آخر سرا وقت کم میاریم.
آره خیلی زمان سریع میگذره.
رئیس سازمان هواشناسی یه ادعای مطرح شده بود در مورد ابردوزی.
آره.
که مثلا حالا تو فضای مجازی از این ادعای به قول معروف فاقد مبنای علمی هم هست
بس.
که مثلا کشورهای همسایه یا مثلا نمیدونم
ابر ما میدوزن،
ابر ما رو میدوزن، مثلا اونجا بارون میاد ما نداریم. ولی گفتن
خودشون.
که آقای رئیس سازمان هواشناسی گفتن اصلا درست نیست این ادعا و اساسا معنا نداره، تکذیب هم کردن و گفتن اصلا مبنای علمی هم نداره، تا الان هیچ تکنولوژی نتونسته این کار رو انجام بده. حالا تغییرات آب و هوایی و تکنولوژی مدیریت تغییرات آب و هوایی یا مثلا دستکاری کردن تو این موضوع خیلی موقع‌ها توی فضای علمی هم حتی مطرح شده، اما تا الان هیچ دلیل به اصطلاح متقنی یا مدرک مستدلی وجود نداشته که بگیم که ابردوزی وجود داشته. الان مهمان داریم.
بله جناب آقای احد وظیفه، دکتر احد وظیفه، رئیس مرکز ملی اقلیم‌شناسی مدیریت بحران.
آره میخوام همین اول از آقای وظیفه بپرسیم ببینیم اصلا موضوع ابردوزی میتونه واقعیت داشته باشه.
آقای دکتر سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم، شب شما بخیر و سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان رادیو.
درود بر شما.
در خدمتم.
آقا این ابردوزی میتونه صحت داشته باشه؟
نه متاسفانه این متاسفانه.
چرا متاسفه؟ بخواستم چرا
خوشبختانه. نه خوشبختانه چنین چیزی امکان نداره.
حداقل ابره رو نمیشه دزدید.
آره واقعا بشر این توانایی رو نداره. من نمیدونم چرا این موضوع اینقدر توی برحال توی
آخه دیر خودشون نشون داد. ابره شاید دلیلش این بود که دلیلش این بود
که توضیح داده شده.
نه میخوام بگم که به این دلیل که پاییز اومد و هیچ ابری نیومد دیگه شبهات زیاد میشه در این زمینه.
شاید ولی ببینید این واقعا فقط ایران نیست که ابری نداشته.
بله بله
برای خاورمیانه به اصطلاح چنین وضعی رو دوچار شدن.
بله.
حالا من یه خبری رو دیشب خوندم تو رسانه‌ها که این یه دریای جلیلی هست شمال جنوب لبنان و بین در واقع منطقه شمال فلسطین اشغالی.
بله.
اونجا رو الان دارن و از دریای مدیترانه با آب شیرین، در واقع آبی که شیرین میکنن، دارن پمپاژ میکنن که سطحش از یه مقداری که رفته پایین‌تر دیگه در واقع اون اصطلاح میگن مینیمم آب از اون پایین‌تر نره. دارن چنین کاری میکنن که آب رو در واقع اونجا وضعیت دریاچه رو احیا کنن. میخوام بگم فقط ایران نیست که درگیر یه خشکسالی بسیار گسترده و شدید، بلکه کل خاورمیانه، حتی آسیای میانه هم هست، کشور جنوب اروپا هم به هر حال کم و بیش درگیرن. این منتها خب ما کشوری هستیم که زمینه کمبارشیمون مثل همه کشور همسایه‌مون زیاده، یعنی ما یک سوم تا یک چهارم بارش دنیا رو داریم، بنابراین خشکسالی بر کشورهای همچین ما که وابستگی زیاد هم به آب داریم به خاطر کشاورزیمون خیلی بیشتره.
آقای وظیفه منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و امیدوارم که حالتون خوب باشه. حالا در کنار موضوع این موضوع بارور کردن ابرها رو هم مطرح میکنن و حتی وزیر نیرو هم یه بار گفته بودن که در مهر ماه، گفته بودن که اواسط آبان ماه به اصطلاح موضوع باور کردن ابرها جواب میده و بارندگی خواهیم داشت. یه چند وقت پیش هم یه تو آسمون یه خطوطی از ابرها تشکیل شده بود و تو فضای مجازی گفته بودن این همون کار باور کردن ابرهاست. ما داریم یه چنین چیزی رو؟
نه، اون که ببین اون خطی که ایجاد میشه اصطلاحاً از اگزوز خروجی هواپیماست که یه مقدار بخار آب داره، به هر حال وقتی که سوخت هواپیما میسوزه اون بخار اضافی چون اون بالا خیلی سرده و جو تقریبا اشباع اون در اون سطوح بالا بلافاصله تبدیل به بخار میشه، یعنی اون اضافه رطوبت به صورت بخار و ابر خودش رو نشون میده. این ربطی به بارورسازی نداره این موضوع، حالا حتی تعداد هواپیماها بیشتر باشه این به صورت خط خطی تو آسمان دیده میشه. اما در مورد خود بارورسازی، ببین سازمان جهانی هواشناسی یه کارگروهی رو تشکیل داده اصلا برای همین موضوع، به اسمش هم هست کارگروه تخصصی تعدیل آب و هوا. یه تعدادی آدمایی که هر کدوم از یه کشور هستن متخصصن تو این رشته، در واقع یه بیانیه تو این زمینه دارن. اینم اینه که من یه جمله کلیدی از این بیانیه رو میخونم برات. میگه سازمان جهانی هواشناسی نه این موضوع بارورسازی ابرها رو تبلیغ میکنه نه مانعی در برابر اون ایجاد میکنه. دقیقا این جمله است. علتش اینه که نکن این سال هاست، یعنی دهه هاست که این موضوع به خصوص از جنوب غرب آمریکا و برخی کشورها شروع شد، که میدونی جنوب غرب آمریکا تقریبا اقلیم شبیه ایران رو داره، این منطقه کمبارشیه نسبتا، و اون رودخانه کلرادو اگه بدونید حدود 7 ایالت از اون در واقع منتفع میشن، همون منطقه هم شروع کردن بارورسازی، ولی الان اون منطقه جز خشکترین مناطق آمریکا هست، طوری که سر آب الان تقریبا جنگ و جداله، مثل همین وضعیت که تو برخی از استانهای ما هست. در نتیجه این موضوع اینجوری نیستش که فکر کنیم با بارورسازی میتونیم خشکسالی رو برطرف کنیم یا خیلی آب اضافه کنیم. بارورسازی در یک شرایط خیلی محدود در مناطق محدود اگه به هنگام باشه، یعنی به موقع دخالت کنی در ابر، احتمال افزایش بارش وجود داره، به هر حال 5%، 10%، 15%، تا 23% هم گزارش کردن. ولی برخی پروژه ها بوده که گزارشاتش هم هست، علمیه و جامعه آکادمیک هم انجام داده، اون گزارش هم هست که میگه اصلا این نتیجه نداشته. به خاطر همین موضوع علارغم اینکه ده ها سال این سابقه داره، ولی هنوز مورد تایید به اصطلاح قطعی قرار نگرفته، شک و شبهه و تردید روش زیاده. برخی ها میگن موفق بودیم، ولی خیلی دیگه هستن که اعلام کردن که به اصطلاح نتیجه نگرفتیم. توی آسمان خاورمیانه که گرد و خاک فراوونه، این موضوع با تردید بیشتری همراهه، به خاطر اینکه شما عنایت دارین ما آسمانمون غالبا حتی با هنگام ورود سیستم های جوی فعال گرد و خاکیه، به خاطر اینکه کنار دستون بیابون زیاده، گرد و خاک بلند میشه و همین گرد و خاک خودش میتونه در واقع اون هستک های میان رو تشکیل بده که برای بار به اصطلاح باران مورد نیازه، کما اینکه بارورسازی هم میاد اون هستک های میان رو میپاشه که یدور و نقره شبیه ذرات یخه که رطوبت بتونه روی اینا به اصطلاح فرونهشت انجام بده، جمع بشه و تبدیل به قطره باران بشه. اصولا فیزیک مسئله خیلی پیچیده است. ضمن این که چرا این مسئله اینقدر کش پیدا کرده، برمیگرده به این که ببین ما یه مقدار اندکی به اصطلاح انرژی وارد این جو میکنیم یا دخالت خیلی کوچیکی در یه پدیده بسیار بزرگ مقیاس انجام میدیم. این که واقعا این از این افزایش بارش ما در افزایش بارش ناشی از عملکرد ما هست یا سیستم طبیعی خودش اینقدر تغییر پذیری زیاد داره، این واقعا پیدا کردنش مثل پیدا کردن سوزن در انبار کار. به همین دلیل ده ها ساله که این در واقع این فرایند شناخته شده یا این تکنولوژی شناخته شده، ولی عملا در واقع نه در جایی در دنیا تونسته که به اصطلاح خشکسالی رو برطرف کنه، نه اینکه جامعه هواشناسی اقلیم شناسی به نتیجه بخش بودن اون یقین دارن. بنابراین بیشتر یک فرایند آزمایشگاهیه، یعنی میگم اگه ما میخوایم بارور کنیم حتما در یک جای مشخص در فصول مشخص و در بازه زمانی طولانی کافی، مثلا 5 سال 10 سال این کار رو انجام بدیم، نتایج هم یادداشت کنیم، یعنی داده ها رو به دقت ثبت کنیم و بعد بیاییم به صورت آماری بررسی کنیم ببینیم که مثلا اون 10 سالی که این کار اتفاق نیفتاده بود و این 10 سالی که این کار انجام کردیم آیا تفاوتی تو بارش مشاهده میکنیم در اون صورت میتونیم ادعا کنیم که این کار ما مثلا تأثیر داشته، حالا با اصطلاح احتمالاتی. ولی این که مثلا یه سیستم رو بخوایم بریم یه مقدار بارورسازی کنیم بعد بیایم بگیم این 10% مال ماست یا 15% ما بارور کردیم، چنین چیزی اصلا از نظر علمی و فنی قابل قبول نیست.
ممنون و سپاسگزارم جناب آقای دکتر وظیفه عزیز.
متشکرم.
شب شما بخیر. خواهش میکنم. شب شما بخیر و خداحافظ.
شما شبتون بخیر. خداحافظ.
خداحافظ. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر احمد وظیفه، رئیس مرکز ملی اقلیم شناسی و مدیریت بحران خشکسالی. خب دوستان عزیز، ممنون و سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. پایان بخش برنامه‌های ما برنامه سرزمین لاله هاست که گفتگویی است با همسر، پسر و عروس سردار شهید محمود باقری از فرماندهان هوافضا. شب بسیار آرامی رو براتون آرزو میکنم. شب بخیر.
زمان بادی است که میوزد، هم هست و هم نیست. آنان را که ریشه در خاک استوار دارند از طوفان هراسی نیست. جنگ می آمد تا مردان مرد را بیازموید. پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفتند، اما حقیقت آن است که زمان ما را با خود برده است و شهدا مانده اند. دیدم که جنگ برپا شده است تا از این خاک دروازه‌ای به کربلا باز شد و مردترین مردان در حسرت قافله عشق نمانند. و چنین شد.
گاهی بزرگی یک مرد فقط به خاطرات خانوادگیش بر نمی گردد. مردی که از دل تخصص و نبوغ برخاست و بی صدا در قلب صنعت دفاعی کشور پایه‌های قدرت را ساخت. فرمانده بی ادعا که هیچگاه در قاب‌های رسمی دیده نشد، اما رد دست‌هایش در مسیر اقتدار تا همیشه خواهد ماند. برای همسر و فرزندانش نه یک قهرمان نظامی که تکیه گاهی آرام و بی‌منت بود، و همسری که سالها بی صدا در کنار او ایستاد و باران سختی‌ها را به جان خرید، و حالا در روایت پسری که از شب سخت حادثه می گوید، و در نگاه همسری که هنوز دستانش را حس می کند، می شود فهمید قهرمان ها همیشه فریاد نمی زنند، بلکه گاهی در سکوت می درخشند.
همسر سردار شهید باقری بودن، کسی که سالها در اوج اقتدار نظامی در گمنامی زندگی کردن، چه حسی داشت برای شما؟
همیشه بابت این موضوع خدا رو شکر کردم.
بله،
همیشه یه سعادتی برای من بوده در کنار آجاقا من زندگی کردم.
چند سال از زندگی مشترکتون میگذره؟
38 سال در کنار هم زندگی کردیم. بله.
نحوه آشناییتون رو میفرمایید با سردار؟
من دوست خواهر ایشون بودم تو دبیرستان.
بله.
البته ما همسایه هم بودیم، هم محلی بودیم.
بله. چه سالی ازدواج کردیم؟
سال 66.
اوج روزهای جنگ بود.
جنگ بود. بله. تهران موشک باران بود. بله.
آقای باقری جبهه بودن؟
جبهه بودن. بله. من میدونستم فقط پاسدارم.
از زندگی مشترک، از روزهای اول. بله. زندگی مشترکتون.
بله. من تو اونجایی که یاد حاج آقا ماشاءالله خیلی پرتلاش پرکار، یعنی جنگم تموم شده بود، حاج آقای ما خیلی بیم
فعال و کوشا،
خیلی فعال بودن. بله.
کلن تو این 38 سال زندگی مشترک فکر کنم تعداد حضور شهید خیلی کمتر بوده.
بله.
در فضای خانه و خانواده به خاطر مسئولیت.
بله. مسئولیت بچه ها بیشتر با حده خودم. بله. بودن. ولی واقعا وقتی که حاج آقا حضور داشتن خیلی، یعنی به بچه ها توجه میکرد، باهاشون بازی میکرد، ولی در نبودشون دیگه تمام بحث دکتر ببرم و
بله
چیزایی دیگه
مسئولیت خانه و خانواده. بله. با شما بود. فاطمه جان، چند سال عروس خانواده سردار باقری؟
من بودن 3 سال و نیم عروسشون شدم. بعد
بله. خب به هر حال شرایط شغلی پدر همسر شما خیلی خاص و ویژه بود.
بله.
شاید یک مقدار سختی های خاص خودش هم داشت.
بله.
رابطتون با پدر همسر چطور بود؟
خیلی رابطه هم خوب بود. همیشه